شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. جناب آقای دانش معتمدی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام پروردگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرید. این ایام مصادف است با سالگشت ارتحال و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که اون رو به همه دوستداران اهل بیت پیامبر تسلیت می‌گیم و آرزو می‌کنیم که افاق و شجاعت و علم و پاکدامنی حضرت زهرا الگوی ما باشد. هرچند ما نمونه‌ای برای این چنین انسانی در کشورمون داریم، سید شهدای ما سید حسین فاطمی که می‌دانید فاطمیون نسبشون رو از فاطمه زهرا دارن و این هم باز یک مصداق و مصدق دیگری شد بر اینکه در همه چیز ما ایرانیان در کسب معارف و گوهرهای ملتهای دیگه و فرهنگهای دیگه اگر سرانه همه نباشیم از کسی عقب نمونیم.
درود بر شما. جناب معتمدی، میخواستم لطف کنید و بپردازیم به بخشی و برنامه از مجله رادیویی شباهنگ.
قبل از هر چیز اشاره میکنم به دستگیری یکی از دختران عزیزمون، خانم ناهید کلهر، دانشجویی هستن که ظاهرا هفته گذشته دستگیر شدن و اطلاعی ازشون کسی نداره. ضمن اینکه این ماجرا رو جهت اطلاع دیدبانان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر ایران و فعالان جنبش دانشجویی اینجا به استحضارتون میرسونیم، خواهش میکنیم اگر کسی در مورد ایشون و فعالیت‌هاشون و علت احتمالی دستگیریشون اطلاعاتی دارن یا در اختیار را یا برای ما بفرستن یا در اختیار رادیو آزادگان قرار بدن، چون یکی از دوستان ابراز نگرانی شدید کرده و اینکه نکنه یه دفعه ایشون هم تصمیم بگیره خودکشی بکنه و بعد اینم بشه یه سوژه جدیدی مثل زهرا، بنی عامر و دیگران.
بله،
مطلب اصلی این بخش از برنامه مجله رادیویی ما مسئله زندگی آقای مرتضی رضایی، کسی که چند روز پیش جای خودشون رو به کس دیگری دادن به نام سردار حجازی در مقام جانشینی فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آقای رضایی زندگیشون در واقع مرتضی رضایی الگوی مستند تشکیل سپاه و سیر تکاملی اون و برها فعالیت های سپاه تا به امروز هستش. سپاه در ابتدای امر به عنوان گارد ملی ایران از طرف آقای دکتر یزدی پیشنهاد شده بود، چون درخواست هایی برای تشکیل یک ارتش ملی وجود داشت. ایشون گارد ملی رو پیشنهاد کرده بودن چون مشابهش در ایالات متحده آمریکا وجود داره و در واقع ارتش نیروهای ملی و داوطلب و امریکا هست و اونقدر هم تجهیزات تسلیحات داره که بغیر از بعضی از اقلام استراتژیک مثل بمب اتمی و موشک های دور بود و هواپیما بمب افکن دور بود، برای تسلیحات او برابر استانداردهای آمریکا هست، غیر ارتش آمریکا. به هر صورت نهایتا سپاه به این وضعیت تشنیع شد که چند هسته پراکنده تشکیل شدن. حتی در تهران 4 سپاه پاسداران وجود داشت، بعدا اینها در هم ادغام شدن و سپاه گاهی رو تشکیل دادن که حالا این خودش داستان بسیار مفصلیه. نهایتا آقای دکتر بنی‌صدر که در واقع آغاز ریاست جمهوری ایشون به عنوان اول رئیس جمهور ملی و مستقل ایران باید اون رو تلقی کرد، مصادفه با اوجگیری وسیع و خونین در اون تشکیلاتی نیروهای انقلابی بود و از طرفی هم ما در بخشی از کشورمون یعنی در کردستان درگیر یک جنگ داخلی شده بودیم و فاجعه دشوار پیش روی ملت ما بود. بعدم قضیه گروگانگیری پیش آمده بود و این نهاد تازه تأسیس درگیر مسائل و مشکلات متعددی بود. یعنی سکان نهایتا آقای بنی‌صدر آقای ابوشریف رو به فرماندهی کل سپاه منصوب کردند و تاریخ نشان داد که این حسن انتخابی بوده برای که ابوشریف یک فرد مبارز و مسلمان بود به معنی حالا میشه که در صورت نمادی انتظار میرد نیروهای سپاه باشند. ایشون آدم بود که نه به جناح به اصطلاح سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گرایش آنچنانی میداشت و نه به جناح بازاری ها و جناح راست و معتده و امثال هم و بعد این فرد بسیار انقلابی مبارز بود که رموز نظامی هم بسیار تسلط داشت. اما به زودی با ابوشریف هم نساختن و کار به جایی کشید که برای مدت کوتاهی مرتضی رضایی با فشار جناح راست به فرماندهی سپاه منصوب شد، اما او هم ناچار شدن که کنارش بگذارن و آقای محسن رضایی رو که از اعضای یکی از این گروه های تشکیل دهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بودند رو آقای دکتر بنی‌صدر به فرماندهی کل سپاه منصوب کردن و مأموریت همچنان همین بود که یک سازمان متشکل یک دست قانونمند دارای شرط وظایف و تسلیحات و امکانات معین و ردیف بودجه خاص به وجود بیاره که بعد دیدیم که متاسفانه دولت مستعجل آقای بنی‌صدر هم به سرنوشت دولت موقت دچار شد و در جریان کودتای متقابل سازمان مجاهدین به رهبری آقای رجوی و همینطور جناح‌های قدرت طلب در داخل جمهوری اسلامی ایران کشور ما در پایان خرداد ماه 60 دچار چند شکستگی و صدمه اصولی شد که کمترین نتیجه اون که همه هم می‌بینند و از اون مطلع هستن حمام خونی که به راه افتاد و فضایی به وجود آمد که بسیاری از علفهای حرب رشد بکنن به بهانه ناامنی در جامعه، حاشیه امنیتی پیدا بکنن و در مقابلش عده زیادی از بهترین فرزندان ملت ایران که بازی آقای رجوی رو خورده بودن و به دشمنی کورکورانه با حکومت نوپای جمهوری اسلامی کشیده شده بودن، ولی از این طرف با سوء استفاده هایی که از مسئله جنگ شده بود و عده خوبیت مشکوک خودشون رو که بعدا مشخص شد اینا بعدا نه فقط انقلابی نبودن بلکه آدم هایی بودن که خطر بودن برای جنبش انقلابی پیش از انقلاب اسلامی، نهایتا این کار به جای رسید که ما دیدیم که فضای خشونت فضای تهاجم ایرانی علیه ایرانی و ایرانی کشی باب شد. به صورت بریم سراغ ریز در واقع فهرست وقت نگاری زندگی آقای مرتضی رضایی. در زمانی که آقای ابوشریف فرمانده سپاه بود آقای مرتضی رضایی برای خودش دار و دستور داشت و یک اداره اطلاعات را انداخته بود. وقتی که شد فرمانده سپاه محسن رضایی به دلیل اینکه آدم خبره‌تری بود و سابقه سیاسی بیشتری داشت در ارتباط با گروه‌ها و مورد حمایت به اصطلاح مجاهدین انقلاب اسلامی بود در تشکیل اداره اطلاعات کل سپاه موفقیت پیدا کرد، عناصر دور خودش جمع کرد که بعدا اینها در جریان پروسه انقلاب رشد کردن و سپاه و جنگ و به عوامل بسیار مؤثری در تشکیل حکومت ها و دولت های بعدی تبدیل شدن. از نظر خط و خطوط سیاسی کشور متبرزه باید بازوی مسلح و نظامی جناح مختلفه و بازار به حساب آورد، همونطوری که آقای مصباح رو باید ایدئولوژ اونها شناخت و لاریجانی رو، علی لاریجانی رو به سبب عنصر سیاسی اونها به حساب آورد. مثال بعد این استش که بعد از اینکه آقای مرتضی رضایی به فرماندهی سپاه رسید و برکنار شد، آمد و اداره اطلاعات رو در دست گرفت، چون محسن رضایی آمده بود به فرماندهی کل سپاه و اون پس کسانی که دائما تحریک میکرد اختلافات داخلی میان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب جمهوری اسلامی و جناح که عمدتا پایگاه جناح مختلف بود، همین آقای مرتضی رضایی بود که فضای بدبینی رو در اونجا تشدید میکرد. مرتضی رضایی البته در جریان کودتای نوجه که در 18 تیر 58 اتفاق افتاد و متاسفانه ایشون به عنوان کاشف این کودتا میشناسند و سپاه پاسداران رو، ماجراش این است که ایشون میرفت پیش سعید حجاریان که در اون موقع در اطلاعات نخست وزیری بودن، یعنی در همون سازمانی که پیش از انقلاب سابق به شمار میرفت و اطلاعات مربوط به این کودتا رو از سعید حجاریان گرفت، از واسه با مقدار احتماس که بالاخره ما باید سپاه باید خوبی نشون بده و شما این اطلاعات رو به ما بدید که ما میبریم منتشر کنیم. ایشون هم رفت این اطلاعات رو منتشر کرد، تقدیم مرحوم امام کرد و یک داستانی هم ساخت بله، برای این که یک سگ یک کسی رو دنبال میکنه، یک پاسداره فرار میکنه داخلی خونه، داخل خونه رفت و مشکوک بودن، میرن تو زیر زمین و بر حسب اتفاق تو زیر زمین اسلحه پیدا میکنن و متوجه میشن که این گروه که اینجا مشکوک گرم شده گروه سیاسی نیستن و تسلیحات هم دارن و کودتا اینجوری دارن در حالی که واقعیت نداره. و چند ماه قبلش سرنخ‌های از طرف اداره ضد جاسوسی ستاد کل نیروهای مسلح که از رژیم گذشته مانده بود، عناصر سران وطن پرست و شجاعی که هیچ دلبستگی خاصی به شاه نداشتن و بازگشت رژیم کودتایی امام رضا شاه پهلوی، همکاری کرده بودن با نخست وزیری و سرنخ‌هایی داده بودن که به چه کسانی باید مشکوک بود، این تعدید و تشکیک ها پیگی شده بودن و گروه کوچک تمیسته بودن در این چش سلار بشن، یعنی دقیقا بفهمن که این فعالیت هایی داره و جهت براندازی انجام میشه و اساسا هدف اصلی از تشکیل سپاه در اون دوران این بود که در برابر کودتای نظامی ها علیه رژیم نوپا ما یک ارتش مسلح ملی داشته باشیم که هم داری گفتن پیشنهاد آقای دکتر یزدی گارد ملی بود ولی بعدا این به سپاه پاسداران تغییر پیدا کرد، از طرف کمیته ها هم اینها بسیار نامنظم بودند و تخلفات زیادی از اونها دیده میشه. در نهایت اینکه آقای مرتضی رضایی موفقیت خودشون رو به عنوان یکی از مسئولین سپاه به تقلب شروع کردن و زمانی هم که کنار رفتن چون بیماری قلبی داشتن و حتی عمل جراحی روشون انجام شده بود، یعنی حدود 18 روز پیش، ایشون هم در شرایطی کنار رفت که در پروانه ایشون مقدار زیادی تقلب و تخلف وجود داره. نمونه های این رو که من به جهت این که وقت خیلی کوتاهه بگم این استش که ایشون پس از قطعنامه آمدن چون رئیس اداره ضد اطلاعات یا حفاظت اطلاعات سپاه بودن، شرکت هایی رو تشکیل دادن، بعد سهام شرکت ها رو دادن به جنگجویان و رزمنده های به اصطلاح دوران جنگ، چون اینها برها صدمات وحشتناکی به زندگیشون وارد شده بود. یک از این شرکت ها شرکت رو به نام رزمجو در سال 69 من مدت کوتاهی حدود 2 ماه مشاور هیئت مدیرش بودم و دیدم در اون دوران که به چه شکلی اینها سعی میکردن که شرکت رو شروع بکنه و مسائلی داشت که بعد بمونه برای یک وقت دیگری، اما نهایتا این شرکت ها و شرکت های اغمایی که از دل اونها بیرون اومد به اونجای ختم شد که ما دیدیم سیروس منفعه عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در قضیه پرونده هسته‌ای و آقای مهداد صفدری که اینا جزو هیئت مدیره شرکتی بودن به نام پیش اورینتال مشخص شد که با دیکچنی و شرکت هالیبرتون یک شرکت آفشور تشکیل دادن در شمال اروپا و به طور قاچاق با آمریکا رابطه داشتن و معاملات نفتی میکردن. در حال حاضر هم در شهر مهران در نزدیکی مرز عراق و عملیات حفاری مشغولن. به هر صورت با فشاری که از طرف قوه قضایی در دوران آقای شاهرودی و بعضی از لابی های به هر حال نیروهای مترقی تر جمهوری اسلامی ایران وارد شد، مشخص شد که آقای مهداد سرداری در چندین موارد مجموعه 650 میلیون تومان به پول حدود مثلا 5-6 سال پیش رشوه دادن به مسئولین شرکت نفت تا از اونها امتیازاتی بگیرن و خب سر البته مثل توجیه اون آقای دکتر احمدی در مجموعه تشخیص مصلحت نظام که گفته بودن جز خدماتی که به نیروهای الیت یک حکومت داده میشه پوشش سرویس های جنسیه، ایشون رو دعوی کردن که بالاخره اقتصاد همین تا رشوه‌نوی کار پیش نمیره و در راستای مسائل عالی نظام مقدس اسلامی ما این رشوه ها رو زدیم. این کاری ها خیلی روی بحث کیش اورینتال مناد نکردن چون پای خودشون برمانده و در مقابل این جریان رو تلافی شد سر داربسته هاشمی رفسنجانی در آوردن، چون اساسا امریکایی‌ها به کارگزاران و جماعت به اصطلاح اصلاح طلب عنوان ستون پنجم خودشون نگاه میکنن و به شرکت استاد اویل خیلی فشار آوردن، شرکت استاد اویل رو رسوا کردن، جریمه کردن و در مجموع حدود 22 میلیون دلار این شرکت به خاطر عملیات غیرقانونی تجارت سیاه با جمهوری اسلامی ایران پرداخت و دریافت رشوه و امثال آن جریمه شد. زمین دوران نسبتا طولانی فرماندهی محسن رضایی که حدود 13 سال بود اداره اطلاعات سپاه عمدتاً در کنترل فردی بود به نام احمد وکیلی که امروز جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. در یک مقطع ایشون هم فرمانده نیروی قدس بود هم رئیس اداره اطلاعات سپاه. از نیروی قدس که ایشون استعفا داد آقای قاسم سلیمانی به جاشون اومدن که هنوز هم هستن و در رابطه با مداخلات جمهوری اسلامی و اتهاماتی که آمریکا متوجه ایران میکنه ایشون در لیست در صدر لیست متهمان به مداخله در عراق و تروریست در عراق هستن، در حالی که آقای قاسم سلیمانی فرمانده بازوی برون مرزی سپاه هستن و سپاه بخشی از جمهوری اسلامی ایران هستش. نهایتا آقای احمد وحیدی در یک مقطعی هم رئیس اداره اطلاعات سپاه بودن و هم عضو کمیسیون کمیسیون سیاسی نظامی و امنیتی مجموعه تشخیص مصلحت نظام. بعد از اینکه آقای وحیدی از اداره اطلاعات سپاه هم رفتن آقای مرتضی رضایی با حفظ سمتشون به عنوان رئیس ضبط اطلاعات سپاه اداره اطلاعات رو هم در اختیار داشتن. این من توضیح بدم که در تمام طول دورانی که مرتضی رضایی در سمت ضبط اطلاعات سپاه بوده در امور اطلاعاتی هم مداخله میکرد و به صورت یک عنصر فشار علیه فرماندهان سپاه در اومده بود و به دلیل اینکه خیلی ها بعد از قطعنامه توی مسائل اقتصادی زمین جمعی در سپاه و وزارت اطلاعات درگیر مسائل اقتصادی و فساد شده بودن، بنابراین ایشون به حد کافی گزک دستش بود تا هر کسی رو دیر فشار بذاره و بیشتر به عنوان یک عنصر متعادل کننده از طرف معتلفه و جناح راست تحرکات درونی سپاه رو تحت کنترل اونها در بیاره. در رابطه با آقای محسن رضایی هم بعد از که استعفا داد و رفت در مجمع تشخیص مصلحت و دبیر یا رئیس دبیرخانه مجلس شد، ایشون در لیستی که از طرف دادگاهی در آرژانتین و بعد پلیس بین‌الملل منتشر شد لیست 8 نفره ایشون و احمد وحیدی به عنوان 2 نفری که در کنار علیرضا عسکری متهم هستند، همطور آقای فلاحیان و آقای هاشمی رفسنجانی، اینا متهم هستند به قضیه تعویضی پشتیبانی لوجستیکی و نظامی عملیات انفجار در محفل فرهنگی همکاری های فرهنگی یهودیان آرژانتین مصوم به آمیا که نزدیک به 200 نفر افراد غیر نظامی آرژانتینی و یهودی که با یهودیان آرژانتینی و خود به سبب زن و بچه های اونجا کشته شدند و در نزدیک محل انفجار اونجا یک اتومبیل پیدا شد که یک کلاه بیسبال آبی رنگ روی صندلی عقب این ماشین وجود داشت. این فرامسی بود که به صورت پلیس بین‌الملل تونست رد این عملیات رو به ترور کاظم رجوی در سوئیس و همینطور به ترور آقای فریدون فرخزاد و همینطور به ترور قاسمرو و به ترور صادق شرفکندی متصل میکنه. حالا یا یه عامل نفوذی از طرف سرویس های امنیتی اروپایی در دار دسته این آدم ها وجود داشت که میخواستن هم این عملیات انجام بشه و هم ارتباط دادن اونها رو ساده بکنه و یا اینکه خود اون آقایون عمدن برای اینکه مثلا دیگران رو مرعوب بکنن و بگوین که این کار ماست شما نمیتونی ثابت بکنید یک چنین اتفاقی افتاد. شرح این ماجرا با جزئیات کاملش در کتاب شیرخوارنوش ها آمده که اگر اون دوباره ویدیو منتشر شد دوستان در این کتاب مفصل میبینن که این کلاه بیسبال آبی رنگ چه نقشی داشت در اثبات بسیاری از و کشف بسیاری از سرنخ‌هایی که در ارتباط با این ترورهای مشخص به سر به دست آمد. آخرین نکته که امشب بهش اشاره میکنیم این استش که از نکات منفی دیگر دوره مدیریت آقای مصدقی در سپاه پناهنده شدن داوود بیگزاده هست که جزء همون شرکت مدیران همون شرکت رنجو هم بود. ایشون با حدود 25 میلیون دلار پول و خانوادهش رو قبلا فرستاد به آمریکا و بعدا با 25 میلیون دلار پول سپاه که باید ببینیم به چه حقی در حساب شخصی ایشون بود ایشون فرار کردن به آمریکا. مدتی اپوزیسیون و افکار عمومی خارج از کشور رو بازی دادن و بعد هم در محاق فراموشی و بی‌توجهی در واقع فرو رفتن. اما در داخل شایع شده که ایشون با هماهنگی آقای مصدق رضایی رفتن به اونجا و قصدشون این بوده که یک لابی بی‌تفاوت یا بی‌طرفی که عملا نقش بازدارندگی داشته باشن در میان ایرانی‌های خارج از کشور و اپوزیسیون خارج به خصوص ساکن آمریکا و بعضی از رسانه‌های اونها به نفع جمهوری اسلامی ایران فراهم بکنه و سرپل‌های ارتباطی رو در اونجا داشته باشن. این موضوع به نظر من خیلی مهم نیست راست و دروغش اون چه که نترسی که اینها در پرونده‌ها و در طرح‌های بسیار ساده‌تر و بسیار عملی‌تر در کشور شکست خوردن. انجام چنین پروژه‌هایی بیشتر به یک بازیگوشی نوجوانان که جیمز بوند بازی می‌کنن بیشتر شبیه است. چون آقای جاوید بیگزاده خیلی کوچکتر و کوتوله‌تر از این حرفا بود که طرح‌های به این پیچیدگی به ذهنش بیاد. در جریان معامله با حزب بعث عراق 3 نفر از طرف جمهوری اسلامی ایران طرف معامله با خانواده صدام و سران حزب بعث بودند. آقای محمد نیازی از قوه قضاییه، علی ربیعی از وزارت اطلاعات و همینطور مرتضی رضایی و گردش‌های چند صد میلیارد تومانی در حساب‌های اینها انجام می‌شد در دوران همون اوایل دوران ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی. از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا اطلاعات دقیقی در مورد این فعالیت‌ها در اختیار آقای خاتمی قرار گرفت که دارن شما دارید ادعا می‌کنید ما هیچ ارتباطی با دولت عرب نداریم بدون این مسائل هست. ایشون هم دستور دادن که این عملیات متوقف بشه، این کار انجام نشه. اما بدون توجه به دستور ریاست جمهوری این طرح و این فعالیت ادامه پیدا کرد تا اونجایی که ناچار شدن این پروژه رو متوقف کنن. اما کمی قبل از توقفش آقای داوود بیگزاده به آمریکا پناهنده شدن به مقدار اطلاعات سوخته و بودجه لازم رو که لازم داشتن به خودشون بردن. حالا اصل ماجرایی که قصدشون چی بوده، واقعا به ایجزاده پناهنده شده یا به عنوان یک مأمور برون منزل است، در هر دو صورت فضاحت ننگین و دیگری برای مرتضی رضایی رو به بار آورد. این مربوط بود به داستان آقای مرتضی رضایی که گفتنی هایان بسیار بیشتره، ولی بمیند برای وقتی که ما به مسائل اقتصادی دفاع و فعالیت های اقتصادی و پیامدهای او رو و نقش سوش رو در فروپاشی درونی سپاه بخواییم به بحث بگذاریم.
حتما سپاسگزاریم جناب معتمدی که لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من همه عزیزانم رو در سراسر جهان به یزدان بزرگ ایران آفرین میسپارم.
درود بر شما، خدا نگهدارید.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره دستگیری یک خانم دانشجو با نام ناهید کلهر و بی اطلاعی از سرنوشت ایشان و فعالیت‌هایشان و ابراز نگرانی از خبر خودکشی شدن ایشان، زندگی نامه مرتضی رضایی جانشین سابق فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر خط و خطوط سیاسی کشوری و اینکه ایشان در نقش بازوی مسلح و نظامی جناح مؤتلفه و بازار، همانطوری که مصباح یزدی را باید ایدئولوژ و علی لاریجانی را عنصر سیاسی آن به حساب آورد، توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.